بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مذهب دوم در تصویر واجب تخییریه که فرمودن مذهب دوم این است که بگیم این واجب تخییری به حسب الواقع واجب تعیینیه، منتها واجب تعیینی مشروطه. هر کدام یک از خصال کفاره وجوب تعیینی داره، اما مشروط به عدم اتیان الاخر. و بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که مرحوم محقق اصفهانی این نظریه رو تصحیح کردن و می‌فرماید خلاصه نظریه و تصحیح اصفهانی دو تفسیره. تفسیر اول که گفتیم توضیح دادیم، حالا اینجا این سوال رو بکنیم ببینیم آقایون به این نکته توجه فرمودید یا نه، که چرا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مرحوم اصفهانی نظریه رو تصحیح کرده، ولو در کلمات ما دیروز فعل جمله بچهشو عرض کردیم. چیه در ذهن شریفتون؟ این اصل نظریه این است که این واجب تعیینی مشروطه، این چرا نیاز به تصحیح داره؟ خب صورت علمی یعنی چی؟ ما اینو گفتیم دیروز. نه، چرا واجب تعیینی مشروط نداری؟ در خود اون خصال کفاره، اونجایی که در بعضی از مواردش هست که اگر میتواند و تمکن دارد عتق رقبه، نشود نوبت میرسه به بید. واجب تعیینی مشروط چه اشکالی داره که و چرا مرحوم آقای خویی میگه فقط صحه؟ خب اون که روشنه، داریم تو بلا. چرا یه نوع واجب تعیینیه؟ شارع میگه من این رو معینم برای شما واجب میکنم به شرطی که اون فعل رو نیاری، این چه اشکالی داره؟ بله، حالا ببینید، نه نکتهش هم در اون نیست. ببینید مرحوم اصفهانی که دیروز ما گفتیم این رو فنی کرده، این جوابش هم تو همینه، منتها باید میپرسید که آقا یعنی چی فنی کرده این نظریه رو. ببینید این واقعا اصولی بودن و احاطه به اصول داشتن همین اقتضا رو داره که مرحوم اصفهانی این چنینه. مرحوم اصفهانی میفرماد بالاخره احکام تابع ملاکاته، اگر بخواد این واجب تعیینی به فعل دیگر ساقط شود، یا بیان دیگر اگر بخواد این واجب تعیینی ترکش به سبب اتیان الاخر جایز شود، نیاز به چی داره؟ ملاک داره. همه حرفا تو همینه، یعنی همه هنر مرحوم اصفهانی تو همینه. میفرماد خیلی خوب همینطوری عرض ما همینطوری لفظی ارتجالی که نمیتونیم بگیم آقا این تعیینی مشروطه، تعیینی مشروط ملاک میخواد. اون وقت ملاکش رو مرحوم اصفهانی پیدا کرد، فرمود ملاکش چیه؟ تسهیله، ارفاقه. شارع در بعضی از واجبات تعیینیه ارفاقاً و تسهیلاً علی المکلف میگه این واجب، واجب تعیینیه، اما ترکش جایز است تسهیلاً للمکلف به شرط اینکه دیگری رو بیاره. لذا ببینید این میشه صحه. اینی که آقای خویی هم با دقت اینجا فرمودن وقت صحه هذه النظریه بعض مشایخنا المحققین، وجه تصحیح اینه. خب حالا این نکته ای بود که من لازم دیدم عرض بکنم. حالا ببینید آقای خویی عرض کردیم که چند اشکال، چهار اشکال بر استادشون دارن. رسیدیم به اشکال سوم، گفتیم در اشکال سوم هم سه تا مطلب دارن. خب اولین مطلب اینه که آیا این مصلحت تسهیل به حدی میرسد که جواز ترک اون ملاکی که در خود اون واجب تعیینیه بیاره؟ ایشون میگه ما تردید داریم. معلوم نیست از کجا میگید این مصلحت تسهیل به این حد میرسه. این اشکال اول، یعنی قسمت اول از اشکال سوم. بعد تنزل میکنن میفرماین که حالا سلمنا، سلمنا که شما فرض میکنید یک مصلحت تسهیلی که به حدی میرسد که موجب جواز ترک میشود. میفرماین اگر بپذیریم که مصلحت تسهیل به این حد رسیده، اما مصلحت تسهیل مانع از اصل وجوب برای این خصال کفاره برای جمیعشه. یعنی چی؟ یعنی مصلحت تسهیل میگه که خب پس یکی از اینا واجبه، اما شما میخواهید تصویر کنید هر سه تا وجوب تعیینی داره. میفرمایند که فهیه، یعنی مصلحت و تسهیل، تمنع و ان اصل جعل الوجوب للجمیع ضرورت ان مصلحت ما ادا واحد منها مزاحمتون به تلک المصلحه. یعنی خب شما میگید تسهیل، تسهیل یعنی ستاش رو لازم نیست انجام بده. شما اول فرض میکنید که این واجب تعیینی هر سه. خب ظاهر واجب تعیینی است که با سه تا فعل، سه تا امتثال انجام بشه. پای تسهیل رو میارید به میدان، تسهیل میگه خیلی خوب یکیش هم انجام بشه کافیه. پس این دیگه نباید، یعنی از اول که مصلحت تسهیل در نظر شارعه باید بگیم ستاش با هم واجب نیست، ستاش ملاک لزومیه برای وجوب نداره، چون دوتاش با مصلحت تسهیل چی داره؟ مزاحمت داره. مصلحت تسهیل نمیگذاره که لااقل دوتای از اینها واجب باشه. لذا شما اصفهانی اصرارتون بر این است که هر ستا دارای ملاکه، هر ستا دارای ملاک لزومیه. این حرف با همین بیانی که خودتونم میگید عرض میکنم که سازگاری نداره. قسمت سوم باز تنزل میکنن، میفرمان از مطلب اول و دوم در این اشکال سوم ما تنزل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم بله مصلحت تسهیل به اندازه ایست که مانع از وجوب میشه. یک، میگیم این مصلحت تسهیل مانع از جعل وجوب برای جمیع نمیشه، همش هم واجب بشه. حالا بعد از تنزل از این دعا دوتا مطلب. می فرمان خب شما اینی که میگید اگر یکی رو انجام داد از دیگری تکلیف ساقط میشه، این رو ما قبول نداریم. می فرمان سقوط یک تکلیف یکی از این سه تا علت رو داره و علت چهارم درش محاله. اگر یه تکلیفی از ناحیه مولا متوجه انسان بشه، ما میخواییم بفهمیم تکلیف به چی ساقط میشود. علت اول امتثال خودشه. اگر کسی یک تکلیفی را امتثال کرد، امتثال موجبون لسقوط تکلیف عن ذمه المکلف، تمام شد دیگه، انجام داده. این عامل اول. عامل دوم اسیانه، عجزه، عجز از امتثال، یعنی عدم قدرت بر اتیان متعلق. منتها این عدم قدرت میخواد از ناحیه اسیان باشد یا غیر اسیان باشه، که گاهی اوقات تو کفایه اگر ملاحظه فرموده باشید، خود اسیان رو یکی از عوامل سقوط برای تکلیف میدونن. حالا اینجا ایشون به عنوان کلیتر میگه، میگه عدم، میگه عجز، عدم القدره علی الاتیان. حالا این عدم القدره منشأش این باشه خودش قدرتش رو از بین برده و اسیان کرده یا چیز دیگری باشه. بله؟ خب اونم بله، اونم انتفاع موضوع میشه، عدم القدره، بله، عجز میشه. اما عامل سوم نسخه. اگر مولای وجوبی رو آورد، بعد خود مولا آمد این وجوب رو نسخ کرد، اینجام مسئله سقوط مطرحه. مرحوم آقای خویی به استادشون عرض میکنن که ما غیر از این ستا چیز دیگری نداریم که بخواد موجب سقوط باشه. شما آمدید یه شیء چهارمی درست کردید. میگید چی؟ میگید که یک امتثال فعل دیگری از خود این مکلف موجب سقوط تکلیف تعیینی متوجه به خود این مکلف باشه. مثلا حالا من مثال بزنم، مثل این که بگیم آقا اگر کسی روزه گرفت وجوب نمازش ساقط بشه. خب اینا چه ارتباطی به هم داره؟ دو تا تکلیف، دو تا واجب تعیینیه. این واجب تعیینی اگر تکلیف بقدرش ساقط بشه، یا باید خودش امتثال بشه، یا باید خودش اسیان بشه، یا نسخ بشه. امتثال دیگر چطور میتواند موجب سقوط این تکلیف از فعل دیگری بشه، فعل دیگر بشه؟ لذا میفرمان درست نیست. بعد میفرمان حالا اگر شما مرحوم اصفهانی بفرمایید که ما یه ادعایی داریم، میگیم ادعای ما اینه، فرض ان وجوب کل منهما مشروطا به عدم الاتیان بالآخر. خب مرحوم اصفهانی میگن ما از اول فرض کردیم، میگیم این یه نوع وجوب اینطوری آمده. در سایر موارد واجبات این حرف درسته آقای خویی، که آقا اتیان و امتثال یک واجب دیگر نمیتواند موجب سقوط تکلیف دیگر بشه، ولی از اول فرض کردیم مولا این رو اینطور قرار داده. میگه من این وجوب را این چنین جعل میکنم که اگر فعل واجب دیگر رو هم انجام دادی موجب سقوط این بشه. یعنی ولو این که این مطلب عقلی نیست، عرفی هم نیست، اما شارع میگه من اینطوری قرار دادم. شارع میگه من این وجوب رو یک چنین نوعی قرار دادم که اگر شما امتثال دیگری هم انجام دادید این ساقط بشه. آقای خویی میفرماین که میفرمان اول میفرمان بر فرض اینکه این دعوا ثبوتاً درست باشه، اما اثباتاً درست نیست. چرا؟ چون ما دلیلی بر این مطلب نداریم اولا، ثانیا مخالف با ظواهر ادله است، چون ظواهر ادله این است که یکی از اینا واجبه. شما اومدید میخواید با تکلف و با اصرار بگید هر سش واجبه منتها به نفع مشروط، این خلاف ظواهر ادله است. خب حالا ببینید، ما اون اشکال اول و دوم بررسی کردیم، این اشکال سوم آقای خویی سه قسمت داره، همینجا یه بررسی اجمالی بکنیم. اما مطلب اول که گفتن مصلحت به این حد نیست، همین که تو ذهن آقایون بود، خود ایشون هم بعد تنزل کرد، فرض اینه، اینی که مرحوم اصفهانی آمده اینو فنی کرده، این مذهب دوم در واجب تخییری رو، فرض اینه که یک مصلحت تسهیل به این اندازه رسیده که موجب جواز ترک بشه، لذا مطلب اولم خودشون پس گرفتن. اما مطلب دوم یه مطلبی رو داره، عرض کنم، مرحوم محقق نائینی قدس سره. حالا من می‌خواستم مطلب مرحوم نائینی رو بعداً در مختار ایشون عرض بکنم. نائینی، حالا خلاصه مطلب دوم آقای خویی چی شد؟ خلاصه مطلب دوم در این اشکال سوم این بود که مصلحت تسهیل اصل وجوب للجمیع را کنار میزنه. نه دیگه، همین فرض دیگه، نه اگه همچین مصلحتی باشه باید چون یکیش مزاحمه با اینه. نه خب همون ثبوتن دیگه دوتا نمیشه واجب باشه، یعنی سه تا نمیشه واجب باشه، باید یکیش واجب باشه، همینه. بله ببینید، حالا من یه مطلبی رو، مرحوم نائینی در فواید الاصول و هم در اجل و تر، در فواید جل اول صفحه 232 به بعد، ایشون میگه ما دو جور تزاحم داریم. یک تزاحم در مرتبه متأخره بعد تمامیت الملاک، در مرتبه متأخره از خطاب، یعنی ملاک تمام، خطابم شارع آورده، اونجایی که میگه که این دو تا غریق رو نجات بده، هم نسبت به این غریق خطاب وجود داره، هم نسبت به او تزاحم در مقام امتثاله. خب اینو ازش تعبیر میکنم به تزاحم در مرتبه متأخره. اما میگن در یک تزاحمی داریم در مرتبه سابقه بر خطاب به جهت تمانع بین ملاکات. میفرماین در قسمت اول که تزاحم بعد الخطاب، اونجا مشروط بودن رو میشه تصویر کرد، بگیم خب این خطاب امتثالش مشروط به این است که اونو نیاری، اونو نتونی بیاری، اون خطابم امتثالش مشروط به این است که اونو نیاری. در تزاحم در مرتبه بعد الخطاب این اشتراط در خطاب ممکنه، بگیم هر خطابی مشروط به اتیان دیگری، عدم اتیان دیگریه. اما اگر شما میخواید در مرحله ملاکات تزاحم رو درست کنید، میفرماید در مرحله ملاکات یه ملاک بیشتر ما نداریم. لا يمكن ان يكون كل واحد منها تاما في الملاكيه، یعنی اگه در شما مرحوم اصفهانی میخواید مصلحت تسهیل را در تزاحم ملاکی بیارید، خب در عالم ملاک ما دیگه نمیتونیم بگیم هر ستا ملاک دارن، یه ملاک دیگری هم به نام تسهیل وجود داره، این اقتضا میکنه هر کدام رو مقید کنیم به عدم دیگری. در مرحله ملاک اگر شما کس رو انکسار کنید و مصلحت تسهیل در کار باشه، میفرماید تعدد ملاک ممکن نیست. از الملاک المزاحم به غیره لا یکون تاما فی الملاکیه و بالاخره یرجع الی ان الملاک تام واحدون. و این مطلبی که آقای خویی در این اشکال دوم در اینجا دارن میگن، حالا یا به ذهن شریف خودشون رسیده یا ریشش در این کلام استادشون مرحوم ناینیه. یعنی ناینی دیگه اسم یعنی نظریه اصفهانی و مصلحت تسهیل و اینا نمیبره. ناینی وقتی میخواد این مذهب دوم که آقا بگیم هر کدام مشروط به عدم اتیان دیگریه، میفرماید این در تزاحم بعد الخطاب، یعنی یه خطابی ملاکات، دو تا خطاب داریم، ملاکاتش تامه اما مکلف قدرت برای امتثال نداره، اینجا میتونیم بگیم یه خطاب مشروط به عدم اتیان دیگریه، اما در تزاحم در ملاک اونجا در عالم ثبوت وقتی تزاحم میکنن، اگر گفتیم مصلحت تسهیل وجود داره دیگه بقیه ملاک نداره اصلا. یعنی آی خویی آوردن که مصلحت تسهیل مانع از جعل وجوب للجمیع میشه. دقیق ترش این بیان مرحوم ناینیه که اگر در عالم ملاکات و تزاحم ملاک شارع بخواد در نظر بگیره، مانع از تمامیت ملاک در این خصال کفاره میشه، لااقل در دو تاش. باز به یه بیان دیگه عرض کنیم، شما ببینید شارع وقتی میخواد شراب رو حرام بکنه میفرماید در شراب منفعت هم وجود داره، اما اثمهما اکبر من نفعهما. یعنی شارع اومده ملاکات رو ثبوتن در نظر گرفته، بعد یه ملاک مهمتر رو معیار قرار داده. اینجا همینطوره، اگر بس میره در تزاحم ملاکی، در تزاحم ملاکی خب باید بگیم آقا از این ستا دوتاش ملاک نداره، نه این که بگیم آقا ملاک ستا باقیه و بعد عرض میکنم که این مصلحت تسهیل آمده مانع شده. بخوام عرض کنم این مطلب دوم آقای خویی اصلش از کلام مرحوم ناینیه که ناینی دو تا تزاحم اینجا درست میکنه. یک تزاحم قبل الخطاب، ازش تعبیر میکنه به تزاحم ملاکی. یک تزاحم بعد الخطاب، ازش تعبیر میکند به تزاحم امتثالی. اون وقت میفرماید این که یک خطاب مشروط به عدم اتیان دیگری شود، این مربوط به تزاحم امتثالیه. در مقام امتثال، در مقام امتثال این چنینه، اما تزاحم ملاکی اینطور نیست. خب حالا ما ما اینجا اگر بخوایم از مرحوم اصفهانی دفاع بکنیم، بگیم که نه ایشون هم در همون تزاحم امتثالی داره میگه، آیا آوردن مصلحت تسهیل در تزاحم امتثالی اشکال داره؟ اصلا اون شاهدی که مرحوم اصفهانی آورد، اون شاهد همه گواه بر این مطلب است که مرحوم اصفهانی تزاحم امتثالی اینجا میخواد بگه، نمیخواد بگه در عالم ملاکات. خب خود اصفهانی هم میدونه در عالم ملاکات اگر یک مصلحت اهم بیاد، اون ملاک دیگری از تامل ملاکی یا ساقط میشه. ایشون میخواد بگه در همین شاره، میگه من سه تا واجب تعیینی دارم، اما میدونم در مقام امتثال به مکلف بگم هم اتق رقبه، هم 60 روز روزه، هم 60 مسکین طعام، در مقام امتثال مشکله. باز حالا این رو عرض بکنم، اینجا خودش پرانتز خوبی باز میشه در باب تزاهم. در تزاهم امتثالی کی گفته که فقط معیار عدم القدره علی الجمع؟ تا حالا در ذهن ما اینطور بوده، ما میخواییم بگیم از این مطلب اصفهانی استفاده میکنیم، در تزاهم امتثالی مشقت در جمع موجب تزاهمه. این چه اشکالی داره؟ حالا بذاریم ما حالا فنیشو درست بکنیم. بله، حالا دلیل اثباتی حرف دیگه ای، اما ثبوتن آیا شارع نمیتونه بیاد بگه آقا من 10 تا واجب تعیینی بر شما دارم، 1 همش هم تامل ملاکی است، 2 اما برای اینکه مشقتی در مقام امتثال نباشه من به شما میگم، حالا ثبوتن داریم میگیم، کار به اثبات نداریم، یکی از اینا رو انجام دادی بقیه لازم نیست انجام بدی، ولو بقیه تامل ملاکی هم باشه. میشه مثلا تحصیل؟ بله. ببینید آقای خویی به تبع مرحوم ناینی این مصلحت تسهیل رو بردن در مرحله ملاک و تزاهم ملاکی. اگر ببریم در مرحله تزاهم ملاکی، این هم اشکال ناینی و همین مطلب دوم آقای خویی در اشکال سوم وارد میشه. اما اگر اومدیم دفاع کردیم از مرحوم اصفهانی، گفتیم که نه، ایشون کار به تزاهم ملاکی نداره، میگه تزاهم امتثالی، ولی تا حالا تو ذهن ماها و همه این بوده تزاهم امتثالی موضوعش جاییست که قدرت بر جمع بین دو تکلیف نداره. حالا ایشون دائره رو داره توسعه میده، میگه تزاهم امتثالی جایی که جمع بین دو تکلیف مشقت داره، اون جایی که جمع بین تکلیفین مشقت داره اونجا هم تزاهم امتثالیه، ولو عقلا ولو عرفا هم قدرت داشته باشه. چرا؟ تزاهم میشه دیگه، تزاهم امتثالی میشه دیگه. نه خیلی خوب ببینید، یعنی اگه شما ببرید تو تزاهم ملاکی بگیم آقا از این ستا یکی بیشتر ملاک نداره، چون مصلحت تسهیل اقتضا میکنه دو تا دیگهش ملاک نداشته باشه، و فرمایش آقای خویی و اشکال ایشون به تبع استادشون مرحوم ناینی بر اصفهانی وارده، یا بر هر کسی که این نظریه رو داره. ولی ما میخوایم اینو ببینیم، ولی میگم اینو اصفهانی نگفته اینجا، یعنی ولی لازمه کلامشه. ما اگر بخوایم کلام اصفهانی رو ازش دفاع بکنیم و اصلا خودمون بخوایم در باب تزاهم یه مبنایی رو ایجاد کنیم، اینا آقای خوب دقت کنید، تا حالا ما بحث تعادل و تراجی رو مفصل گفتیم به حمد الله در دوره قبل، در 3 جلدم چاپ شده و از بحث‌های بسیار مهم بحث تزاهمه، اونجا مطرح شده. حالا ولی خب این مطلب مطرح نشده در باب تزاهم امتثالی، یک اصل موضوعی مسلم عند الجميع که تزاهم امتثالی یعنی عدم القدره علی الجمع بین التکلیفین، مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، میگه یا باید این غریق رو نجات بدم اون غریق دیگه از بین میره، یا بالعکس هر دوشو نمیتونه معن و دفعتن واحده نجات بده. خب اینجا آقایون میگن که حالا یا تخییره یا الهم و فلهم به اون حرفا، ما عرض میکنیم چه اشکالی داره در تزاحم امتثالی بگیم وجود المشق علی الجمع بین تکلیفین، مشقت داره. اینجا بیایم بگیم این خود مشقت ایجاد تزاحم امتثالی میکنه، میگه خب حالا که مشقت داره من یکیشو انتخاب میکنم. نه، مشقت با عدم قدرت داره، قدرت عرفی داره. اینجا عرفن یه آدم خیلی جوانه، قویه، پول داره، هم میتونه بنده آزاد کنه، هم 60 روز روزه بگیرم 60 مسکین تعام بده، تمام. حرج هم نیست، حرج هم نیست براش. شارع اینجا میگه من چون بین حرج و مشقت فرقه، یه مشقتی هست و حالا اصلا بگیم عدم و تسهیل، لذا ما بیایم اینجا. حالا اگر گفتیم به حرج هم، بازم حرج مانعی نداره. حرج بیاد به یکی خواهد جمع ببینه، اما حرج هم باز وجوب رو ظاهرن بر میداره. ببینید میخوام عرض بکنم این تصویرش میشه، و اگر این تصویر رو تصحیحش بکنیم و پایه‌گذاری کنیم، آثاری در فقه داره، آثاری در فقه داره. این فقط در بحث واجب تأخیری نیست. ما الان در طول روز، در طول هفته، در طول ماه تکالیف متزاحمه زیاد متوجه ماست، زیاد متوجه ماست. ببینید مثلا حالا حفظ جان مسلمان، میریم تو فقه پزشکی، حفظ جان مسلمان بر هر کسی واجبه، درس خوندن بر ما واجبه. عرض میکنم حالا و واجبات دیگه‌ای که هست، خب بگیم آقا حفظ جان مسلمان اقتضا میکنه من هر روز برم سر دم بیمارستان ها ببینم کی داره میمیره، نجاتش بدم، از همه کار و از همه امور ساقط بشم من. یا ببینید این میشه تزاحمی که ممکنه یک کسی بگه آقا من 2 ساعت درسمو میخونم، 1 ساعتم میرم به بیمارستان سر میزنم، 1 ساعتم میرم به فقرا سر میزنم، فرض کنید اونجا یه تکلیف وجوب انفاق باشه مثلا، میتونم اینا رو جمع کنم. ولی این با مصلحت تسهیل سازگاری نداره. تسهیل، اجازه بفرمایید، شارع عقلا همینطوره، در مقام امتثال یک تسهیلی هم باید از ناحیه مولا باشه. تسهیلش این است که بگیم خیلی خوب اینا همه بشه واجب تأخیری مشروط. شما ببینید در مسئله اینو عرض کردم، یه وقتی هم در یه جای دیگه هم در فقه پزشکی به نظرم بحث کردیم، این که حفظ نفس محترمه واجبه، حفظش واجبه. حالا در درجه اول حفظ نفس محترمه خود انسان، در درجه دوم حفظ جان غیر، چون اینا دوتا موضوعه. ما در بحث وجوب حفظ نفس اونجا گفتیم لعل کسی بگه که آقا فقط دلیلی که داریم حفظ نفس خود انسان واجبه، حفظ نفس دیگری به چه دلیل بر من واجب باشه؟ حالا اگر بگیم اجماع داریم که حفظ نفس دیگری واجبه، خب این الان یه وجوب هر روز متوجه ماست، نماز هم متوجه ماست، درس خوندن هم متوجه ماست، و انفاق به اینا همه تکالیف متوجه ماست. ببینید اینا تکالیف تعیینی هم هست، وجوب تعیینی داره. خب حالا بگیم این وجوب تعیینی، ما لعل بگیم عقلا با ولو حرج، اگر بگیم شارع بگه همه این تکالیف رو برو انجام بده، خب این با تسهیل سازگاری نداره. اینجا مصلحت تسهیل فی مقام الامتثال، نه فی الملاکات. و من ظن قوی دارم مرحوم اصفهانی اینجا مصلحت تسهیل در مقام امتثال داره میگه، نه در مقام ملاکات، که این اشکال آقای خویی و اشکال مرحوم ناینی وارد بشه. حالا این مطالبی هم چیا؟ میدونم بله، در مقام ثبوت، در مقام ثبوت اینا رو واجب تعیینی مشروط قرار داده، منتها به لحاظ تسهیل در مقام امتثال در مقام ثبوت مشروطن قرار داده. خیلی مطلب فنی و درسته. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.